منتشر کرده بود. اما مرکز پژوهش‌ها به تازگی یک گزارش دیگه هم درباره زیان 8.5 میلیارد دلاری تخریب محیط زیست منتشر کرده که تو این گزارش هم مرکز پژوهش‌ها خودش مستقلاً تحقیق نکرده و گاهی صرفاً تحقیقات برخی افراد رو گردآوری کرده که ممکنه تحقیق این افراد هم به خودی خود مورد اعتنای جامعه علمی قرار نگیره. از سوی دیگه تو گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که طبیعتاً مورد استفاده قانونگذاران در قانونگذاری قرار میگیره هم آمارهای جدیدی دیده نمیشه و گاهی آمارهایی با قدمت 17 ساله استفاده شده. گزارشی در این مورد از همکارم محسن بختیاری.
بی توجهی به محیط زیست را در سالهای اخیر بیشتر به پیامدهایش بر سلامتی انسان شناختیم، اما این روزها بهتر می شود درک کرد که وقتی توسعه با محیط زیست در تضاد بیفتد چه اتفاقاتی رخ می دهد.
اومدیم صبح سر زمین تراکتور را بندازیم، دیدیم بله زمینه نزدیک 30-40 متر دهنیش بود، رو به پایین نزدیک 70-80 متر عمقش بود.
این مال 70 میلیون آدمه.
تا جایی که مجوز داده میفهمیش. مجوز اینجا رو کی میده؟
اون دیگه از بالا میدن دیگه مجوزش.
جدا از مشاهدات مردمی، آماری هم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده. در بخش‌هایی از این گزارش که کارشناسان خارج از مرکز تهیه کردند، برای نمونه 8 میلیارد و 430 میلیون دلار میزان کل خسارت وارد بر محیط زیست ایران فقط در سال 2002 برآورد شده. در سال 2013 هم به تنهایی خسارت وارد بر تالاب بختگان فارس حدود 530 میلیون دلار گزارش شده. گزارش‌های تأمل برانگیز که البته هیچ مسئولی نه تهیه کننده گزارش و نه کسی در مرکز پژوهش‌ها و مجلس درباره اش توضیحی ندارند، به ویژه اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس چرا به آمار 17 سال پیش بسنده کرده است.
خب عروس سایتمو می‌تونی برداری ولی مصاحبه نمی‌کنی.
آره این نویسندش آقای
خب چون مسئولیتش با من نیست، باید بهتره که با خودشون صحبت.
تو این قصه چی کارش بودید؟ تو این گزارش میشه بفرمایید؟
من فقط گزارش نوشتم.
کارشناسان معتقدند توجه نکردن مسئولان به محیط زیست آمار تخریب ها را در سالهای اخیر بیشتر کرده. به گفته عضو هیئت علمی مؤسسات تحقیقات جنگل ها و مراتع مهندس درویش،
در واقع عدم توجه به هشدارهای فعالان و کارشناسان محیط زیست به مراتب خسارت‌های بزرگتری داره به اقتصاد کشور تحمیل میکنه. اینکه میزان فرونشست زمین در برخی از مناطق کشور به 140 برابر شرایط بحرانی رسیده، اینکه فرسایش خاک در کشور 8 برابر متوسط جهانی، اینها همه نکاتیه که اتفاقا در این گزارش دیده نشده. یعنی فقط خسارت ناشی از فرسایش خاک که 2 میلیارد تنه حدود 56 میلیارد دلار به اقتصاد کشوره و این تو این گزارش دیده نشده و فقط به مؤلفه‌های مثل آلودگی هوا، آب و تنوع زیستی پرداخته.
مجلس در گزارش خود در خصوص هزینه‌های تخریب محیط زیست، هزینه‌های اجتماعی انتشار گازهای گلخانه‌ای را نیز بنا به سال 1381 ارائه داده. تحقیقاتی که ممکن است درباره اعتبار آنها اما و اگرهایی مطرح شود و حتی به آمار بانک جهانی مربوط به سال 2002 تکیه کرده که بعد از گذشت 17 سال شاید اعتبار چندانی نداشته باشد. ارزیابی‌هایی که به گفته مهندس فتحی، کارشناس اقتصاد محیط زیست، همچنان ناقص است و قوانین هم بازدارنده نیستند.
ما به واسطه اجرای خیلی از طرح‌های عمرانی در کشور خسارت‌هایی به محیط زیست وارد کردیم که به واسطه عدم انجام مطالعات ارزیابی توان اکولوژیک در حال حاضر نمیتونیم رقم یا عددی رو به عنوان خسارت‌های زیست محیطی وارده بر در واقع محیط زیست محاسبه بکنیم. در نتیجه اگر بنا بشه ما بخوایم برای تک تک طرح‌های عمرانی که در کشور اجرا شده یا در حال اجراست یا در مرحله مطالعات هست بخوایم ارزیابی توان اکولوژیک انجام بدیم، اجرای خیلی از این پروژه ها اصلا منتفی.
اقتصاد محیط زیست علم نوی نیست که امروزه مردم سراسر جهان به آن واقفند. رابطه درست بین توسعه پایدار اقتصادی و محیط زیستی که قوانین نوشته شده ضمانت اجراییشان دیده نمی شود. خط قرمز هایی که در انتقادهای اخیر رئیس قوه قضاییه هم شنیده می شود.
هر گونه توسعه فرع بر حفظ محیط زیسته. زدن هر سدی، زدن هر پالایشگاهی، زدن هر کارخانه بزرگ و کوچکی، هر کارگاهی فرع بر این است که باید محیط زیست حفظ بشه. یعنی اگر معلوم بشه مطالعات که اینجا محیط زیست به خطر میفته، این کارخونه رو، این مؤسسه تولیدی رو، این بنگاه رو نباید اونجا زد. در این رابطه همه مسئولیت دارن، دولت و ملت باید با هر گونه تخریب محیط زیست برخورد کرد.
بیشتر وقتها از موضوع برآورد خسارتها چشم پوشی شده و حالا شاید با هشدار رئیس جدید قوه قضاییه مطالبه عمومی که همون برخوردهای جدیتر با مجریان نابلد و یا نابخرد قوانین زیست محیطی است به سرانجام برسد.
شما عزیزان شنونده هم نظرتون رو درباره این برنامه و گزارش‌های اون با ما در میون بذارید. شماره پیامک ما 30610. روز بخیر و خدا نگهدار.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین آلمانو توت فرنگی همیش بانن طبیعی شیرین خوشمزه خوش رنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین
صبح ها سر صبحانه بیسکویت های مادر چه قشیرین و ترده بیسکویت های مادر
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود
دل همه رو خورده بیسکویت های مادر خوشحال هر کی خورده بیسکویت های مادر
مهر مادر شیر مادر بیسکویت مادر
سلام
سلام
این دعوتنامه مال شماست لطفاً اینجا رو امضا کنید
ممنون خانوم تولد دعوت شدی
تولد کی
تولد 24 سالگی رفا
حالا هدیه چی ببریم
هدیه نمیبریم جایزه میبریم
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفا هدیه نبریم جایزه ببریم 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفا به 24 نفر با رفا همراه شو ما خرید را رنگی میکنیم فروشگاه های زنجیره رفاه
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو واحد نمونه کیفیت در سال 97 نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP ایزو 9001 ایزو 14001 ایزو 18001 و ایزو 22000 تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست ما یک خانواده ایم گروه کارخانجات تولیدی آلیس آلیس برای خانواده
فوجه خوب شده مرغوب رب چین چین طعم خونگی رنگ مطلوب شده محبوب رب چین چین شده دستچین این رب غلیظ تو غذات بریز رب چین چین رب فقطی گوجه های خوب شده دستچین رب چین چین
نوش جان
چین چین
رب خانگی چین چین
مقاومت موجب عقب نشینی دشمن می شود برخلاف تسلیم وقتی که دشمن به شما زور می گوید اگر شما یک قدم عقب برداشتید او میاد جلو بدون تردید راه این که او جلو نیاد اینه که شما بایستید ایستادگی و مقاومت کردن در مقابل زیاده خواهی دشمن و زورگیری دشمن و باج خواهی دشمن راه جلوگیری از پیش آمدن اوست. پس صرفه با مقاومت است.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
صبح ها همه چیز رنگ و بوی تازگی و طراوت داره. آرزو میکنیم صبحتون سرشار از انرژی و سلامتی باشه و امروزتون سرشار از زیبایی. از اینکه لحظه هاتون رو با رادیو ایران میگذرونید ممنونیم. شما شنوندگان عزیز رادیو ایران،
یه خط ورزش،
فکر کنم تا یه 10-15 روز دیگه 50% ورزشکارای ما، اونجور که امروز تو جلسه هم وقت خواستن از ما، 10-15 روز وقت میخواستن. ما به هر حال باید، چون مسابقات تیم ملی هم در پیشه و باید اون در نظر بگیریم این موارد، سعی داریم که هرچه زودتر لیگمون رو آغاز کنیم، چون تیمای مخصوصا تیمایی که برنامه‌ریزی کردن خب متضرر میشن، ولی ما چاره‌ای نداشتیم، این سازمانی چاره‌ای نداشت که روی این الزامات وایسه، به خاطر اینکه بحث ایمنی امنیتی ورزشگاه و تماشاگران در اولویت.
صبحتون بخیر رادیو ایران، به اتفاق جواد فیاضی تا حوالی ساعت 9 صبح 30900 هست. صدا بردار برنامه امروز ما آقای پرهام تجدده. ساعت 8:41 دقیقه است. به برنامه روی خط ورزش خوش آمدید.
روی خط ورزش.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و علاقمندان ورزش. از این لحظه همراه شما عزیزان هستیم تا حوالی ساعت 9 صبح این برنامه رو به شکل زنده از رادیو ایران دنبال کنید. سامان پیمکی ما 30900. بریم سراغ مطالبی از فوتبال کشورمون در این بخش از برنامه روی خط ورزش. در مسابقه‌های دوستانه‌ای که تیم‌های باشگاهی فوتبال برگزار می‌کنن قبل از آغاز رقابت‌های دسته برتر باشگاه‌های کشور، تیم پاس جنوبی جم روز گذشته به مصاف استقلال خوزستان رفت که این مسابقه با تساوی 1-1 به اتمام رسید. ایمان باصفا در دقیقه 90 از روی نقطه پنالتی برای پاس جنوبی جم گلزنی کرد و سعید اناقچه گل استقلال خوزستان رو به ثمر رسوند. همچنین مسابقه دوستانه تیم‌های نساجی قائمشهر و گلگهر سیرجان هم در ورزشگاه کارگران تهران و بعد یک برسه شاگردان آقای مهاجری به پایان رسید. سعید کریمی بعد از دریافت رضایت‌نامه از باشگاه پرسپولیس به طور قرضی به تیم شاهین شهرداری بوشهر پیوست. این بازیکن از سوی آقای کالدرون سرمربی آرژانتینی تیم فوتبال پرسپولیس در فهرست بازیکنان مازاد قرار گرفته است.
آقای امیری و کاراکترهای مشترک ایشون با آقای سروش رفیعی، من باید انتخاب می‌کردم و برای انتخاب کردنم باید آمار رو و استاتیک رو نگاه می‌کردم و آمار رو سال گذشته رو می‌دیدم و باید انتخاب می‌کردم. من از باشگاه خواستم که یه بازیکنی باشه که قد مهاجم قد بلند باشه. امیدواریم که در طی 48 ساعت آینده اینجا باشند. من در آخرین صحبتی که باشون کردم در رابطه با یک بازیکن آفریقایی بود و یک بازیکن برزیلی دیگر، اسامی نیستش که از کارال من صحبت شد.
صحبت‌های آقای کالدرون سرمربی آرژانتینی تیم فوتبال پرسپولیس شنیدی درباره بازیکنانی که از این تیم جدا شدن و مد نظر این مربی تازه وارد نبودند. در حالی که تمرینات عملی داوران و کمک داوران در دوره توجیهی و دانش افزایی پیشفصل رقابت دسته برتر باشگاه کشور زیر نظر محمد صالح سوبخیدین مدرس فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در زمین شماره یک مرکز ملی فوتبال در جریانه، آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در تمرینات داوران حاضر شد و عملکرد اونها رو زیر نظر گرفت. البته در کلاس‌های پیشفصل داوران فوتبال باشگاه‌های کشورمون و عزیزانی که در رقابت‌های فصل آینده لیگ برتر قضاوت خواهند کرد، 10 داور نتوانستند که شرایط لازم رو پیدا بکنن برای قضاوت در هفته‌های اولیه رقابت‌های دسته برتر باشگاه‌های کشورمون و حضور در سه هفته اول مسابقات رو از دست دادند. آقای محمد حسین زاهدی، فرشکان خورشیدی، رضا کرمانشاهی، یاسر همرنگ، رضا عادل، پیمان فرخی مهر، مجید محمدی، سعید رحیمی مقدم و شاهو اصلانی 10 داوری هستند که هر کدوم به دلایل مختلف نتونستن این آزمون رو با موفقیت پشت سر بگذارن. بازیکنان تیم تراکتور آذربایجان برای پشت سر گذاشتن آزمایش پزشکی در تهران حاضر شدند. بازیکنان این باشگاه روز گذشته بعد از پشت سر گذاشتن تمرین صبحگاهی خودشون به تهران اومدن و با حضور در ایفماک آزمایش پزشکی رو پشت سر گذاشتن تا آمادگی بازیکنان برای فصل آینده رقابت‌های دسته برتر باشگاه کشور سنجیده بشه. فدراسیون فوتبال کشورمون در تلاش بود تا مسابقه دوستانه‌ای با بنگلادش یا گرجستان برای تیم بزرگسالان ترتیب بده که برگزاری هر دو مسابقه دوستانه منتفی شده. این مسابقات دوستانه قرار بود قبل از آغاز بازی‌های انتخابی جام جهانی 2022 قطر و رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2023 چین انجام بشه. ایران و بنگلادش قرار بود در قطر اردوی تدارکاتی برگزار بکنن و در دوحه مقابل هم قرار بگیرن. با این حال در شرایطی که فدراسیون فوتبال ایران تاریخ 14 شهریور ماه رو برای انجام این بازی دوستانه پیشنهاد کرده بود، اما بنگلادشی‌ها درخواست داشتن که این بازی 3 روز زودتر از این تاریخ برگزار بشه که بدین ترتیب این مسابقه منتفی شد. البته قبل از این فدراسیون فوتبال ایران مذاکراتی هم با فدراسیون فوتبال گرجستان داشت برای برپایی مسابقه دوستانه بین تیم‌های ملی دو کشور که به دلیل شرایط پروازی خاص بین دو کشور این مسابقه دوستانه هم در این مقطع منتفی شده. فعلا تیم ملی فوتبال ایران بازی‌های ملی دوستانه رو در شهریور ماه آینده از دست داده. دیروز جلسه برگزار شد درباره شرایط ورزشگاه‌ها و باشگاه‌ها برای آغاز رقابت‌های دسته برتر باشگاه‌های کشور در فصل آینده و مسائلی که وجود داره که تا این لحظه اجازه آغاز مسابقات رو نداده. آقای سعید فتاحی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ پیرامون این جلسه و دستاوردهای اون و شرایط آغاز رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران با خبرنگاران گفتگو کرد. مدت این بسته 3 دقیقه و 30 ثانیه است که دعوت میکنم شنونده باشید.
جلسه پنجمین جلسه بود که در این خصوص برگزار شد. خدا رو شکر جلسه خیلی خوب بود. روند رو به رشد ورزشگاه خیلی بهتر شده نسبت به قبل، چون فکر میکنم باشگاه و دوستان فکر میکردن این قضیه خیلی جدی نباشه. از وقتی که فهمیدن که این قضیه جدیه، یعنی فقط در حد تهدید نیست و یه الزامی که فدراسیون و سازمان لیگ و حتی وزارت ورزش پاش وایساده که شده انجام بشه، جدی کارو شروع کردن. قطعا ما به 10 مرداد که از قبل اعلام کردیم این بازی شروع میشه شروع نخواهد شد.
بله.
تاریخ جدیدی هم اعلام نکردیم، ولی ما پیشبینی‌های مختلف انجام دادیم که اگر ورزشگاه هر موقع که ورزشگاه آماده بشه، یعنی بیشتر ورزشگاه آماده بشه، ما لیگمون رو شروع کنیم، مثلا 5-6 تا ورزشگاه اصلی کشور. فکر کنم تا یه 10-15 روز دیگه 50% ورزشگاه ما، اونجور که امروز تو جلسه هم وقت خواستن از ما، 10-15 روز وقت میخواستن. ما به هر حال باید، چون مسابقه تیم ملی هم در پیشه و باید اون در نظر بگیریم این موارد، سعی داریم که هر چه زودتر لیگمون رو آغاز کنیم، چون تیمای مخصوصا تیمایی که برنامه‌ریزی کردن خب متضرر میشن، ولی ما چاره ای نداشتیم، این سازمانی چاره ای نداشت که این الزامات وایسه، به خاطر اینکه بحث ایمنی امنیتی ورزشگاه و تماشاگران در اولویت. به ما از اردیبهشت‌ماه 20 اردیبهشت‌ماه سال گذشته که لیگمون تموم شد، این الزامات رو تاکید کردیم به باشگاه هم، یعنی الان تقریبا سه ماه داره میگذره از این قضیه. میگم حالا فکر نمی کردن اینقدر جدی باشه این قضیه و زودتر شروع نکردن. خود تیم ها مقصر بودن. الان هنوزم هیچ تیمی الان اعلام آمادگی 100% نکرده واسه اینکه ورزشگاهش آماده باشه که بتونیم ما بازی رو برگزار کنیم، ولی انشاءالله تا 10-15 روز آینده تیما آماده شده ورزشگاهشون و ما هم سریع اورکیکی و شروعی کنیم. بلیت فروشی الکترونیکی و شماره گذاری، خب این همه یه پروسس، یعنی شما وقتی که اون زمانی برسه که هر کسی تو خونه خودش بلیتشو بخره، آیتیش خب خیلی زمان بعدش، بیشتر سخت افزاریش مهمه که همین بحث گیت و صندلی گذاری و شماره گذاری و جداسازی سکوهاست که زمان میبره. خیلی از باشگاه دارن کاراشون انجام میدن، ورزشگاه آزادی خب خدا رو شکر این مراحلش تو طبقه اولش کامل انجام شده، طبقه دومش هم اونم آماده میشه. بحث دیگه فروش الکترونیکی، چون دیگه فروش دیگه واگذار شده به خود باشگاه و خود باشگاه باید اقدام کنن انشاءالله که بتونن تیم‌ها هر چه زودتر این الزامات رو برقرار کنن. متأسفانه ایرادی که لیگ ما نسبت به لیگ‌های دیگه داره اینه که باشگاه‌های ما خودشون مالک ورزشگاه نیستن. اگر باشگاه مالک ورزشگاه بودن شاید خیلی زودتر این الزامات رو انجام میدادن. به هر حال بخش بیشتر ورزش متعلق به وزارت ورزش، مثلا 3-4 تا از ورزشگاه اون متعلق به وزارت نفت، چون زیر مجموعه وزارت نفت تیمشون، 3-4 تا از ورزشگاه اون زیر مجموعه وزارت صنعت هستن، 1-2 تا از ورزشگاه ما هستن که خصوصی هستن و خصوصی دارن اداره میشن. به هر حال اینا تا بروکراسی اداریشون انجام بشه زمان بره، تا بخوام بودجه رو بگیرن اجرایی کنن مناقصاتشون رو بذارن کلاسی، همین که مالک خود ورزشگاه باشگاه نیستن. انشالله که نمایندگان محترم مجلس و مسئول وزارت ورزش راهکاری پیدا کنن که این ورزشگاه به خود باشگاه به هر حال نمیدونم اجاره داده شه یا مثلا فروخته بشه که ما بتونیم به الزامات روز دنیا نزدیک تر.
صحبت‌های آقای سعید فتایی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال باشگاهی کشور را شنیدید.
انرژی صبحگاهی، انرژی مثبت، نشاط، ورزش، روی خط ورزش. هر روز 20 دقیقه با روی خط ورزش. www.radioiran.ir
هشت و 53 سعید مولایی جودوکار مطرح کشورمون که صدرنشین رده‌بندی جهانی رشته جودو هست در وزن خودش، در فهرست المپیکی ها فعلا در مکان نخست قرار داره. تازه ترین رده‌بندی جهانی و المپیکی جودوکاران روز گذشته اعلام شد که در این رده‌بندی بعد از اینکه سعید مولایی در رقابت های جایزه بزرگ کرواسی عنوان سوم را از آن خودش کرد، همچنان صدرنشین هست در وزن منهای 81 کیلوگرم و یکی از امیدهای ایران برای کسب مدال در بازی های المپیک آینده. سرپرست کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک 2020 توکیو آقای نصرالله سجادی اشاره کرده که هنوز نمیتوان سهمیه‌ها رو برای بازی‌های المپیک آینده پیش بینی کرد. ایشون عنوان کرده که نمونه لباس کاروان ورزشی کشورمون شهریور ماه آماده است. از رشته شنا بشنوید که رئیس اداره ورزش و جوانان شمال غرب تهران عنوان کرده که آماده واگذاری استخر شهید حیدرنیا به بخش خصوصی هستیم. استخر مجموعه ورزشی شهید حیدرنیا مدت 14 ساله که به دلیل تغییرات مدیریتی و نبود بودجه تعطیل شده.
از رشته ورزشی والیبال عنوانی رو به اطلاعتون خبری به اطلاعتون برسونم که اردو و دو بازی تدارکاتی تیم ملی والیبال ایران در بلغارستان که قرار بود با تیم ملی این کشور برگزار بشه با اعلام سرپرست تیم ملی لغو شد. با اعلام آقای امیر خوشخبر سرپرست تیم ملی والیبال ایران، اردو آماده سازی تیم کشورمون در بلغارستان لغو شد. خبری از رشته ورزشی شطرنج، محمد امین طباطبایی استاد بزرگ شطرنج ایران در دور هفتم رقابت‌های آزاد در کشور سوئیس با استاد بزرگ از کشور فرانسه روبرو شد و مقابل این ورزشکار به پیروزی رسید.
روی خط ورزش هر روز با شما شنبه تا پنج شنبه 20 دقیقه با روی خط ورزش
www.radioiran.ir
3900. بریم به سراغ پیمک‌ها. شما شنوندگان محترم تشکر از اینکه همیشه همراه برنامه خودتون هستید، برنامه زنده روی خط ورزش از رادیو ایران، و به همراهی شما شنوندگان محترم ما همیشه افتخار میکنیم. عرض بکنم خدمتتون که یکی از دوستان شنونده سوال کرده که چرا پرسپولیس مهاجم خارجی جذب نمی‌کنه و از مدیریت این باشگاه انتقاد کرده. آقای میثم عباسلو از سیرجان، به هر حال مدیریت باشگاه پرسپولیس طی روزهای اخیر از حیث برقراری ارتباط با رسانه‌های مقدار ضعیف عمل کرده و انتظار علاقه‌مندان باشگاه رو ظاهرا برآورده نکرده مدیریت این باشگاه. یکی از شنوندگان عنوان کرده که درباره تعویق رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور صحبت بکنید، و ایشون عنوان کرده که اگر ورزشگاه شهدای فولاد مشکل داشت چطور مسابقه نهایی جام حذفی برگزار شد. این دوست شنونده با پیش شماره با 4 شماره آخر 5773 پیام کوتاه ارسال کرد، نظر شما منعکس کردیم و بخشم تقدیمتون کردیم. امروز درباره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، یکی از عزیزان همراه همیشگی این برنامه آقای قربانی اخوی عنوان کرده که از ورزش بانوان هم صحبت بکنید. اتفاقا یک خبر خیلی خوب در عرصه ورزش بانوان بود که خانم الناز رکابی موفق شد که سهمیه حضور در مسابقات سنگ‌نوردی بازی‌های جهانی ساحلی رو به دست بیاره. در کشور قطر این بازی‌ها برگزار خواهد شد و یک مدرس هم برای آموزش جودوکاران کشورمون به ایران سفر خواهد کرد. یک مربی از کشور کرواسی برای برگزاری یک دوره سمینار مربیگری جودو قرار هست به ایران سفر بکنه، که اینها خبرهای خوبی از ورزش بانوان هست در کشورمون. آقای مرتضی سعادتی از قرچک سوال کرده تکلیف علیرضا بیرانوند چه شد؟ فعلا هیچی، باشگاه تورینو ایتالیا به بیرانوند پیشنهاد داده ولی معلوم نیست که آیا او بماند یا ترجیح بده به تیم دیگری بپیونده. یکی از شنوندگان عزیز از ما سوال کرده که آقای تاش خودش رئیس فدراسیون فوتبال هست و نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، چرا نمیدونه که رقابت‌های لیگ برتر باشگاه ایران چه زمانی آغاز خواهد شد؟ آقای علیرضا از بیرجند چرس کنم، به هر حال ما در مورد این موضوع خیلی با شما صحبت کردیم، امیدوار هستیم که تاریخ رقابت‌ها خیلی زود معلوم بشه شروعش و بدونیم که چه زمانی بازی‌ها شروع میشه. درباره فوتبال ایتالیا هم برخی از دوستان سوال کردن، اتفاقا دیروز قرعه‌کشی رقابت سری آی باشگاه ایتالیا در فصل آینده برگزار شد. تیم فوتبال یوونتوس مدافع مقام قهرمانی با پارما اولین بازی رو برگزار خواهد کرد در فصل تازه رقابت‌های فوتبال سری آ. در هفته دوم شهرآورد تیم‌های لاتزیو و روم برگزار میشه و هفته چهارم هم شهرآورد میلان، یعنی اینتر و آسه میلان در پیش هست برای فوتبال ایتالیا. فصل تازه رقابت سری آ هم از دوم شهریور ماه آغاز خواهد شد که بازی‌های بسیار مهیجی هم خواهد بود. برخی از شنوندگان ما سوال کردن که بازی‌های تیم ملی فوتبال افغانستان در رقابت‌های انتخابی جام جهانی در کدام کشور برگزار خواهد شد، که فدراسیون فوتبال این کشور قطر رو انتخاب کرده برای میزبانی بازی‌های خودش در چارچوب رقابت مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا. و فقط یه مورد دیگه اشاره بکنم خدمتتون که یکی از دوستان عنوان کرده آقا صحت داره نیمار به بارسا میپیونده. آقای علیرضا زهتاب از مشهد صحبتش بود، ولی رئالی هم به این بازیکن برزیلی بسیار چشم دارن و شاید او رو بتونن جذب کنن. تشکر که شنونده برنامه امروز روی خط ورزش بودید. تا فردا صبح 8:40 از رادیو ایران، خدا نگهدارتون.
لای
روی خط ورزش.